اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با میزبانی برنامه باز هم با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه می رسانه.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید روز سه شنبه 28 می گفت که بررسی روسیه مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی و بر رسمیت شناختن احتمالی این گروه می تواند پیام هولناک برای دیگر کشورها بفرستد. کربی این اظهارات را در پاسخ به سوال خبرنگار صدای امریکا که آیا حزب طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن احتمالی این گروه از سوی روسیه پیام برای رقبای امریکا از جمله چین و ایران خواهد داشت یا خیر بیان کرد. جان کربی افزود که ایالات متحده نه در موقف قرار دارد و نه حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت.
طالبان به هیچ کدام از تعهداتشان که در زمان به قدرت رسیدن این گروه ابراز داشتند عمل نکردند. نه تنها نحوه برخورد طالبان با زنان و دختران، بلکه روشی که آنها اقتصاد افغانستان را مدیریت میکنند و نحوه ای که از مردم خود حفاظت میکنند. ما نه در موقف قرار داریم و نه طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت خواهیم شناخت.
مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید این را هم گفت که اگر روسیه چنین کار کند یک اقدام نادرست بوده و به این باور است که یک پیام به گفته کربی بد را به سایر کشورها خواهد فرستاد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه 28 ماه می گفت که مشکلات در افغانستان وجود دارد که انکار ناپذیر بوده و همه از آن آگاهی دارند.
این که چگونه روابط با حکومت فعلی شکل گیرد یک سوال دیگر است، اما به یک شکلی باید رابطه برقرار گردد. افرادی هستند که کشور و قلمرو افغانستان را کنترل می کنند و امروز در قدرت قرار دارند و ما باید بر اساس واقعیت حرکت کنیم و روابط را برقرار سازیم.
قبل بر این زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه به پوتین گزارش دادند که میتوان گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه حذف کرد. شماری از جریان‌های اعتراضی زنان در داخل و خارج از افغانستان به دلیل دعوت طالبان به 30 نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد کمپاین تحریم این نشست را راه اندازی کردند. جریان‌های اعتراضی زنان گفتند که به شدت مخالف مذاکره با حاکمانند که به گفته آنان به اپارتاید جنسیتی باور دارند و برای ترویج آن بسترهای گوناگونی را در افغانستان فراهم می‌کنند. جریان اعتراضی زنان موسوم به شنبه های ارغوانی نیز از زنان افغان خواسته تا 30 نشست مشورتی دوحه به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد را تحریم کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن از تداوم تولید یورانیم غنی‌سازی شده به سطح بلند در ایران نگران است. یک سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که در مورد جزئیات گزارش‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نظر نمی‌کند، اما گفت که ایالات متحده همچنان نگران ادامه توسعه برنامه هسته‌ای ایران می‌باشد که هیچ هدف غیر نظامی معتبر ندارد، از جمله تداوم تولید یورانیم بسیار غنی شده. او در ادامه پاسخ خود به بخش فارسی صدای امریکا تصریح کرد که ایالات متحده امریکا از تلاش‌های گسترده اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای تعامل با ایران در مورد مسائل حل نشده پیشین مرتبط با تعهدات حفاظتی ایران قدردانی می‌کند. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید روز سه شنبه تلفات ده‌ها غیر نظامی را در رفح تقبیح کرده و آن را نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل خواند، اما گفت که ایالات متحده برنامه تغییر پالیسی را در قبال اقدامات اسرائیل روی دست ندارد. کربی به خبرنگاران گفت که اسرائیل خط سرخ جو بایدن را برای جلوگیری از انتقال تسلیحات تهاجمی در آینده نقض نکرده است، به خاطر که به گفته کربی به نظر می رسد اسرائیل تصمیم انجام حمله تمام عیار زمینی را در رفح ندارد. جان کربی تلفات غیر نظامیان را دلخراش و هولناک توصیف کرده، گفت که ایالات متحده آمریکا نتایج تحقیقات اسرائیل را در خصوص این حمله از نزدیک دنبال می‌کند که نشان می‌دهد مرگ غیر نظامیان در نتیجه یک انفجار ثانوی پس از حمله موفقیت آمیز بر دو عامل حماس بوده است. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه حمله هوایی در رفح را که کم از کم جان 45 نفر را گرفت و شمار زیادی را مجروح ساخت با شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. استیفن دوجاریک سخنگوی آقای گوتریش به خبرنگاران در نیویورک گفت که منشی عمومی سازمان ملل متحد از کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان نهایت آزرده است و تاکید کرده که این حملات باید فوراً متوقف شود. دوجاریک افزوده است که حملات بر رفح بی‌وقفه ادامه یافته و غیر نظامیانی که به دلیل جنگ آواره شدند، فاقد سرپناه، کمبود غذا، کمبود آب و سایر منابع ضروری برای بقای حیات خود هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمله روز یکشنبه نظامیان اسرائیلی بر رفح را که منجر به کشته شدن 45 غیر نظامی و زخمی شدن کم از کم 200 نفر دیگر شد، یک اشتباه غم‌انگیز خوانده، گفت که در مورد تحقیقات انجام می‌شود. اردوی اسرائیل حمله سه شنبه بر یک کمپ خیمه ها در غرب رفح را رد کرد. این اظهارات پس از آن بیان شد که مقامات صحی غزه گفتند که در نتیجه گلوله‌باری تانک اسرائیلی کم از کم 21 نفر در منطقه کشته شدند که اسرائیل آن را منطقه تخلیه غیر نظامیان تعیین کرده است. رویترز گزارش می‌دهد که پیش از این تانک‌های اسرائیلی با سرپیچی از درخواست محکمه بین‌المللی عدالت پس از یک شب بمباران سنگین برای نخستین بار به سمت قلب رفح پیشروی کردند. ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل مخالفت خود را با حمله زمینی بزرگ اسرائیل به رفح تکرار کرده، اما گفته است که معتقد نیست چنین عملیات در حال انجام باشد. درست پس از حمله هوایی اسرائیل به یک کمپ دیگر که محکومیت جهانی را برانگیخت، ادارات اضطراری غزه گفتند که 4 گلوله تانک روز سه شنبه به مجموعه از خیمه ها در المواسی اصابت کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه در لزبون یک توافقنامه دو جانبه را روی همکاری امنیتی با صدر اعظم پرتغال امضا کرد. پیش از آن صبح سه شنبه زلنسکی یک وعده دوم 1 میلیارد دلاری کمک نظامی را در جریان سفرش به اتحادیه اروپا دریافت کرد. این وعده کمک برای سال 2024 از جانب بلژیم بود که بر علاوه پول وعده داده شده است که برای 30 فروند جت جنگی F-16 در 4 سال آینده تعهد شده است. و در سلسله رقابت‌های جام بزرگ تنیس فرانسه سه‌شنبه شب به وقت پاریس، نوواک جاکوویچ بازیکن شماره یک جهان تنیس در دور نخست این جام پیری هربرت فرانسوی را در 3 ست پیهم با نتیجه 6-4، 7-6 و 6-4 شکست داد. رافائل نادال اسپانیایی که قهرمان این میدان خاکی تنیس فرانسه بود، روز گذشته در 3 ست پیهم شکست را پذیرفت و از دور نخست این جام حذف شد. دور دوم این رقابت‌ها امروز چهارشنبه آغاز می‌شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های برنامه. اداره حفاظت از کودکان گفته که امسال 6.5 میلیون کودک افغان یا از هر 10 کودک حدود 3 تن با سطوح مختلف بحران گرسنگی مواجه خواهد شدند. اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children با توجه به سیلاب‌های اخیر، خشکسالی و روند برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان از بحران گرسنگی در افغانستان هشدار دادند. شرح بیشتر ژیلا نوری با توجه می‌رسانم.
Save the Children یا اداره حفاظت از کودکان در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که به طور تخمینی حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند. بر اساس این گزارش Save the Children از آغاز امسال بدین سو بیش از 7000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در کلینیک‌های صحی درمان شده‌اند. ارشاد ملک رئیس اداره حفاظت از کودکان در افغانستان می‌گوید که 16% بودجه کمک‌های بشری امسال برای افغانستان تا کنون تامین شده است، اما تقریبا نیم نفوذ افغانستان به کمک نیاز دارد. و افزوده است که جامعه جهانی باید از خانواده ها برای رسیدگی به کودکان با سوی تغذیه حمایت کند. در گزارش آمده است که این آمار نشانه نیاز شدید به حمایت مستمر از خانواده هاست، زیرا آنها شوک های پی در پی را تجربه می کنند و کودکان از 3 سال بدین سو به دلیل خشکسالی، رقم بالای بیکاری و برگشت کمتر از 1.5 میلیون افغان از پاکستان و ایران متاثر شدند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا به مناسبت 28 روز جهانی تغذیه گفته است که در افغانستان 3 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه هستند، اما این اداره ملل متحد فقط می تواند به 1.3 میلیون کودک رسیدگی کند. برنامه جهانی غذا با نشر پیام در شبکه ایکس گفته است که پس از کاهش کمک ها در سال گذشته شاهد افزایش پذیرش کودکان در کلینیک ها با سوی تغذیه بودند. هاسیو ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید حداقل 1/3 نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو بوده که شامل 3 میلیون کودک و 1 میلیون زنان باردار و شیرده می شود.
به این معنا که آنان نیاز به مسئولیت غذایی، مواد غذایی و کمک برای تغذیه دارند. WFP برای جلوگیری از افزایش رقم سوء تغذیه کمک های مواد غذایی فراهم می کند و نیز در بخش تداوی اطفال مبتلا به سوء تغذیه کمک فراهم می کند و البته که تداوی آخرین گزینه است، اما متاسفانه شاهد افزایش مراجعه کودکان با سوء تغذیه ها در مراکز خود هستیم.
با گفته این اداره ملل متحد به دلیل کمبود بودجه و بحران مالی در بخش کمک‌های بشری بیشترین آسیب متوجه کودکان می شود. سارا شهیر دکتر داخله و اطفال می گوید که سوء تغذیه برای کودکان از نظر صحی و رشد آنها زیانبار است و باید با آنها توجه صورت گیرد.
یک طفل در زمان که کودک هست و بدنش در حال رشد است نیاز به 5 منبع اساسی و مهم دارد که از جمله پروتئین ها، ویتامین ها، شحمیات، لبنیات. اینی موارد هست که در رژیم غذایی یک طفل یا یک کودک باید وجود داشته باشد تا بتانه که ای درست رشد کنه و به سوی تغذیه دچار نشه. ولی بدبختانه کشورهایی که پایین‌تر از خط فقر قرار دارن و اینا غذای مناسب به خاطر تغذیه ندارن، از جمله اطفالشان دچار به سوی تغذیه میشه.
اداره حفاظت از کودکان گفته است که ارقام جدید سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی پیش بینی میکند که 28% نفوذ افغانستان یا کمتر از 12.5 میلیون نفر تا قبل از اکتبر امسال با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه خواهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه و پوتین گزارش دادند که میتوان گروه طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه حذف کرد. برای بررسی پیامدها و اهداف تصمیم روسیه برای حذف گروه طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوع دهشت افغانی، محمد احمدی گفت‌وشنود با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که اینک تقدیم میشه.
در ختم سال گذشته قزاقستان طالبان را از این فهرست حذف کرد و حالا مقام‌های روسی میگن که روسیه تصمیم به حذف طالبان دارن، یعنی از این فهرست سازمان‌های دهشت افغان. به نظر شما هدف روسیه از این اقدام چی است؟
خب ما شاهد هزی هستیم که کشورهای منطقه شما یادآوری کردیم قبلا قزاقستان و از این پیشتر ازبکستان و ترکمنستان، البته ازبکستان و ترکمنستان چونی نگتران میرونم خلقی بودن، لیکن رابط مستقیم و همه جانبه را با حکمان فعلی افغانستان که طالبان هستن تنیم کنیم و اظهارات امروزی ولادیمیر پوتین که ما هم به او اشاره داشتیم و ما هم یه فقط لحظات پیش دیدیم، او خودش اعتراف کرد که وفات نشان ساخته ما هر اقدامی را که در جهت افغانستان در تامین روابط با گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان برمیداریم در هماهنگی کامل و همه‌جانبه با شرکای منطقه‌ای و دوستان ما هست. بنابراین چیز نوی نیست، فدراسیون روسیه قبلا هم با گروه طالبان رابطه بسیار نزدیک داشته و در حقیقت یک چیزی که دیگه هم که کاملا مشهود است و این است که فدراسیون روسیه اخیرا مثل کشورهای آسیای مرکزی میخواهد روابط اقتصادی همه جانبه را، مخصوصا آنچه که ارتباط میگیره با ترانزیت و انتقالات در این شرایطی که روسیه با سلسله مشکلات در غرب و شمال مواجه است، بدون شک که افغانستان میتونه یک دهلیز اقتصادی و ترانزیتی باشه و این ارتباط بگیره با این گروه از فهرست یعنی سازمان‌های توریستی دور ساخته شده یا هست شده، به خاطر اینکه یک سلسله مؤسسات اقتصادی فدراسیون روسیه علاقمند هستند که رابطه خود را تعقیب کنند. نکنند و مانع حقوقی باید برداشته شود. ما میخوام که در 2003 فوریه روسیه طالبان داخل فهرست سیاسی رفته بود باید
برداشته شده و به قول مقامات تبریز. بله آقای جانباز، اگر مختصر بفرمایید که حالا آیا این اقدام یا گام روسیه میتونه مقدمه برای در نهایت به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان باشه؟
اما تو به نظر میرسه به خاطر اینکه امیم روس یک مصاحبه دیگه را انجام داد، دیروز هم مصاحبه کرده بود آقای زمیر پابولوف، امروز یک مصاحبه دیگه را انجام داد با چینل روسیه 24. او گفت که به مرور زمان و در صورت مساعد شدن شرایط ما میریم به مرحله بعدی و گزارش خود به رئیس جمهور ارائه میکنیم پیرامون به رسمیت شناختن حاکمیت فعلی در افغانستان. بنابراین اکثر یک احتمال دور از امکان نیست و باز هم میگم که کشورهای منطقه به شمول ایران و چین اقدامات هماهنگ شده را و محاسبه شده را در جهت افغانستان و گروه حاکم در افغانستان برمی‌دارم. روابط متنوعی و همه جانبه نیست.
بله. خب به نظر شما روسیه در داشتن یک ارتباط خوب و مفید با طالبان در حالی که به رسمیت هم شناخته نشده با چه آزمون‌های مواجه است؟
خب ما می‌بینیم که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین درگیر سلسله مشکلات است و اونجا یک منازعه بسیار طویل مدت ادامه داره. تحریم‌های بسیار وسیع علیه فدراسیون روسیه وضع شده. طبیعتاً که روسیه در صدد از این است که راه‌های بدیل انتقالات، راه‌های بدیل ترانسپورتی، راه‌های بدیل توسعه اقتصادی را جستجو بکنه. در این حال تامین روابط همه جانبه با گروه طالبان نفوذ فدراسیون روسیه را در آسیای مرکزی و کشورهای همسایه هم
بله. آقای جانباز، بسیار کوتاه فشرده اگر بفهمین که آیا روسیه با این قرائنی که معلوم میشه اولین کشور خواهد بود که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن؟
ممکن بله، ممکن نه. ممکن ایران باشه، ممکن چین باشه، ممکن کشورهای آسیای مرکزی تو هم تاش پیشتاز شد، مثل که قزاقستان پیشتاز شد در حسب از فهرست سیاه به حیث سازمان تروریستی طالبان. خب ما فکر میکنم که اینجا یک بازی سیاسی بین کشورها، بازی سیاسی هماهنگ شده روی دست است که کدام این کشورها پیشتاز خواهد شد در قسمت برست نشناختن ایزیاد مهم هم نیست، لیکن یکی از یا این کارها و احتمال قوی انجام بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اسپانیا، آیرلند و نروژ روز سه شنبه دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند. تصمیمی که اسرائیل آن را تقبیه کرده و گفته که این اقدام برای گروه حماس یک جایزه است. در میال وزارت صحت باریکه غزه که تحت کنترل گروه حماس است امروز گفت که شمار فلسطینیان کشته شده در اثر حملات اسرائیل از 7 ماه اکتبر به این طرف به 36,096 نفر بلند رفتند. جزئیات بیشتر از فوزی احسان میشنوین.
اسپانیا، ایرلند و نروژ دولت فلسطینی را به روز سه‌شنبه به رسمیت شناختند. این سه کشور با پیوستن به 140 کشور از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد که دولت فلسطینی را به رسمیت میشناسند گفتند که تلاش هایشان را برای حصول آتش بس در جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه سرعت خواهند بخشید. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا پیش از نشست کابینه اش گفت به رسمیت شناختن دولت فلسطینی تنها بحث عدالت تاریخی نه، بلکه نیاز لازمی برای تامین صلح است.
با این تصمیم اسپانیا با بیش از 140 کشور خواهد پیوست که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این یک تصمیم تاریخی است که یک هدف مشخص دارد که کمک به تامین صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است.
از سوی هم جوزف بویرل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا که در نشست ماهانه وزرای خارجه این اتحادیه پس از حمله روز یکشنبه اسرائیل بر یک کمپ بی‌جاه شدگان در رفح که منجر به کشته شدن بیش از 40 تن شد صحبت میکرد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را با استفاده از ادعاهای دروغین یهودی ستیزی در برابر محکمه بین المللی جرایم به خاطر منافع سیاسی خود متهم کرد.
این حمله را به شدت محکوم میکنم. این ثابت میکند که هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد و این حمله بلافاصله پس از آن صورت گرفت که محکمه بین المللی عدالت دستور داد که همه فعالیت های نظامی در غزه متوقف شود.
در همین حال اسامه همدان یک مقام ارشد حماس بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در بیروت گفت حملات اخیر بر رفح نشان دهنده سرپیچی اسرائیل از حکم محکمه جهانی است. همدان ادعاهای اسرائیل مبنی بر حضور مردان مسلح در محل حمله روز یکشنبه بر رفح را شرم‌آور خواند.
اشغالگران صهیونیست بدون عملی شدن یک سلسله شرایط واقعی که با میانجیگران قطری و مصری در میان گذاشته شده بود، زندانیان خود را که نزد مقاومت است به دست نخواهند آورد.
این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز دوشنبه گفت حملات هوایی روز یکشنبه بالای کمپ بی‌جا شدگان در رفح قصدی نبود و او افزود که در این مورد تحقیق صورت خواهد گرفت.
ما حدود 1 میلیون غیر نظامی را از رفح تخلیه کرده ایم و با وجود تلاش های حد اکثر ما برای جلوگیری از صدمه رساندن به غیر نظامیان، متاسفانه مصیبت فاجعه بار اتفاق افتاد. ما روی این حادثه تحقیق میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید چون این پالیسی ماست.
اسرائیل حملات علیه حماس در غزه را بعد از حمله 7 اکتبر جنگجویان حماس بر اسرائیل آغاز کرد. حمله که در آن حداقل 1200 نفر کشته شد و جنگجویان حماس بیش از 250 نفر را اختطاف کردند. طبق گزارش وزارت صحت غزه در حملات اسرائیل بر غزه تحت کنترل حماس حداقل 36 هزار فلسطینی کشته شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده تسلیت رسمی خود را یک روز پس از سانحه سقوط هلیکوپتر ایرانی که منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ایرانی شد، طی بیانیه از سوی ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ابراز کرد. آقای میلر همچنین نوشت در حال ما مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی تایید میکنیم که ایران طی چند هفته دیگر رئیس جمهور جدیدی را انتخاب میکند. آقای میلر در یک نشست مطبوعاتی گفت ابراز همدردی ایالات متحده پس از مرگ یک رهبر رسمی خارجی گام مناسب است که اغلب توسط ایالات متحده انجام می شود. وی تصریح کرد با این حال ایالات متحده در نوع رهبری ابراهیم رئیسی تردید ندارد. وی افزود ابراهیم رئیسی نزدیک به 4 دهه در سرکوب وحشیانه مردم ایران شرکت داشت. او در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله در کشتار غیر قانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 نقش کلیدی داشت. برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایرانی در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت. آقای میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ما نمی خواهیم شاهد مرگ کسی در سقوط یک هلیکوپتر باشیم، اما این واقعیت کارنامه او را هم به عنوان قاضی و هم به حیث رئیس جمهور ایران و این واقعیت را که دستانش به خون آلوده است تغییر نمی دهد. وی افزود از همه مهمتر برخورد اساسی ما نسبت به ایران تا تغییر نکرده و نخواهد کرد. ما به حمایت از مردم ایران برای دفاع از حقوق بشر، آرمانهای آنها برای یک جامعه باز، آزاد و مشارکت دموکراتیک ادامه خواهیم داد. ما به مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم، تکثیر تسلیحات خطرناک و پیشبرد برنامه هسته‌ایش به شیوه هایی که هیچ هدف معتبر غیر نظامی ندارد ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که این کشور رژیم ایران را نه تنها با گفتار بلکه در عمل از جمله اعمال بیش از 500 تحریم بر حکومت ایران و نهادهای ایرانی به دلیل اقدامات بی ثبات کننده آنها در منطقه و سرکوب مردم ایران مسئول قرار می دهد. آقای میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا خطاب به مردم ایران اعلام کرد پیام رسمی این است که ما همانطور که در کنار آنها قرار داشتیم در کنار آنها می ایستیم و مش ما برای مسئول قرار دادن رژیم ایران به دلیل سوء استفاده های رژیم آن کشور تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
داستان برگزاری جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت، شماری از بازیکنان تیم‌های ملی کرکت افغانستان که بر انجام مسابقه به امریکا آمده بودند دوباره به افغانستان برنگشتند. این بازیکنان میگن که مداخله‌های سیاسی، برخوردهای سلیقه‌ای و نبود امکانات کافی سبب شده که اونا به فکر فرار از کشور شوند. احمد فرشاد صالح گزارش را در این مورد به توجه می‌رساند.
واسه نوری و جمشید میرعلی‌خیل دو عضو تیم ملی و تیم 19 سال کرکت کشور بودند که یک سال پیش پس از انجام بازی ها در لیگ های آمریکا به افغانستان برنگشتند و به کانادا پناهنده شدند. جمشید میرعلی‌خیل که 14 سال تجربه بازی کرکت را در کارنامه دارد و در رده های مختلف تیم 19 سال برای افغانستان کرکت کرده است، آینده نامعلوم، نبود حمایت کافی از سوی طالبان را عامل اصلی دلسردی در افغانستان میگوید.
ډیر کم محدود لوبغاړ ته به دوی کانټراکټ ورکوه، هغه هم ډیر کمې پیسې به دوی ورکولې تر څو هغه لوبغاړي فقط خپل کرکټ ته رسیدګي وکړي، خپل فامیل ته رسیدګي نشي کولای په هغه پیسو باندې. هلته دا اوس هم غټ مشکل دی، ځکه څومره لوبغاړ سره په تماس کې هغې غواړي چې ووځي د هغې ځینه یو ملک ته لاړ شي، هغه انګلینډ دی یا کاناډا د امریکا د هغه هر ځای دی.
جمشید میرعلی‌خیل حدود 6 ماه می شود که در کانادا درخواست پناهندگی داده است. دوباره با تمریناتش برگشته تا با میدانهای رقابت برگردد. با باور او فرار ورزشکاران از افغانستان در دراز مدت صدمه جدی به ورزش و افتخارات این کشور خواهد زد.
تیم افغانستان خو ماشاءالله بچه‌هایش ترکیبش بهترین است از لحاظ T20 و همچو پنجاوره، اما از لحاظ تست کمی مشکلات خود داره، چون که او اصل کرکت تست است و آینده کرکت به دست نظام و به دست دولت افغانستان که فعلی طالبان است. اگر او بخواین بهترم قدم میتونن، ولی فعلا به نظر ما به سوی بهبود روان نیست.
کلب کرکت افغان اتلان در کانادا هرچند امیدوار به نتیجه بهتر در مسابقات جام جهانی برای بازیکنان افغانستان است، اما هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت کنونی در افغانستان سبب خواهد شد که این کشور بازیکنان بیشتری را از دست بدهد.
کدا سلسله روان د افغانستان د کرکټ د لپاره ډیر غټ زیان ده. نو تاسو چې ګوره سنور لوبغاړي روان دي د افغانستان نه کاغه امریکای ته ځي، انګلند لګو ته ځي، هر لګ ته ځي، بیرته ځړ نه کوي د افغانستان کرکټ تلار شي.
بازی کرکټ هرچند در افغانستان تازه و تیم های 19 سال و تیم ملی کرکټ افغانستان جوان بود، اما کارنامه بی‌نظیر در منطقه و جهان از خود به جا گذاشت. حالا پس از ورود دوباره طالبان در قدرت
شمار از بازیکنان این تیم ها رفته رفته از افغانستان جدا و به کشورهای گوناگون جهان پناهجو می شوند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج پیشکش می کند. روز خوشی بر همه شما آرزو می کند.